الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. منظر مبارک سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریف حشر می باشد. این روز به سمع مبارک رساندیم که حضرت باری تعالی دو گروه رو ستایش کرد، دو جماعتی که در محضر نبی مکرم اسلام دارای خدماتی هستند. ابتدا اشاره کرد به اون جماعت آواره ای که از مکه و سرزمین و بلاد خودشون به عشق اسلام و پیغمبر مکرم اسلام و نصرت اسلام و مسلمین دست شستند. اخرجو من دیارهم و انبارهم، اینها طلب فضل خداوند کردن و رضوان الهی و آمدن که خدا و رسول رو نصرت و یاری کنن، مهاجرین رو خداوند مطرح کنن. گروه دومون کسانی که تبوع الدار و ایمان، اینها مستقر بودند، ساکنان دار و مدینه بودند و فرو رفته در ایمان. و از نشانهای اینها این بود که یحبون من هاجر الیهم، حب به عهد ایمان داشتند، محبت خودشون رو صرف کردند، در پای مهاجرین ریختند این انصار. ولا یجدون فی صدورهم حرجا حاجتا، اینها نسبت به خدمات و زحماتی هم که داشتند از سویدای دل بود، از عمر جان بود، هیچ حالت ناپسندی و کراهتی در درونشون نبود، به تمام وجود عمل کردن. و اونگاه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اصلا مهمتر اینه که اینها گاه ایثار می کردن بر وجود خودشون، مقدم می داشتن بر وجود خودشون اهل ایمان رو، ولو این که خودشون هم حاجتمند و نیازمند بودند. خب در این باب اشاره کردم که این صفات انصار از جماعت ساکنان مدینه رو خداوند فرمود. فقط یه جمله اضافه کنم نسبت به بحث دیروز و سخن در آیه امروز باشد. امیرالمومنین برخورد کرد با جمع و جماعتی، سوال کرد از اینها که من انتم، کی شما؟ قالو نحن قوم متوکلون، گفتن ما جماعت متوکل هستیم، متوکل کنندگان بر خدا هستیم. فرمود علامت توکل شما چیست؟ به چه دلیل شما متوکلید؟ گفتن نحن اذا وجدنا شکرنا و اذا فقدنا صبرنا، ما جماعتی هستیم که اگر بیابیم خدا به ما عطا کند شاکریم، اگر نداشتیم هم صابریم. جمله امیرالمومنین فرمودن در اینجا که خیلی دکنده است، فرمودن هاکذا یفعل الکلاب عندنا، فرمودن که همین کلاب و سگان ما هم که همینطور عمل میکنن، شما هم همینطور عمل میکنین. اینها سوال کردن که یا ابوالحسن، پس شما چگونه عمل میکنید؟ اون کسانی که در نظر شما هستن چگونه عمل میکنن؟ امیر صلوات الله علیه پاسخ داد ما خاندان هنگامی که نیابیم شکر میکنیم و هنگامی که داریم ایثار میکنیم. فرق ما با شما این است، فرق ما با شما این است، وقتی که نداریم شکر میکنیم، هنگامی که داریم مقدم میداریم و ایثار میکنیم. این مقام متوکل است، این اون اوج مقامی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین مطرح میکند. خود ایثار میدانید مراتب دارد، البته درجات داره و اساسا تصورش در دو مقام است، یا ممکن است ایثار در بعد جان باشد یا ممکن است ایثار در مال باشد. آیا ایثار در جان یجوز جائز است یا جائز نیست، انسان میتونه جان کسی رو مقدم بداره و خودش سفر بلای جان دیگران بکند یا نه. اینجا جایی است که ملاک اقوا باید باشد، یعنی اینجا جایی است که خلاصه کار باید ثابت بشد که اون جانی که وجود دارد این جان نبی است، این جان ولی است، این یه جانی است که ملاک برتری دارد از وجود انسان. اینجا مجوز تقدم داشتن هست، ایثار به جان، ایثار به مال هم که عمومیت دارد به هر حال در تمام موارد و مقاطع. این رو خداوند سبحان میپسندد در بین جامعه اسلامی که این روحیه ایثار حاکم باشد و وجود داشته باشد و پسندیده است. در تاریخ اسلام وقتی که نگاه میکنید همون ماجرای شهادت اون شهیدان تشنه لب رو در ذیل این آیه بعض از مفسرین نوشتن که در جریان جنگ یرموک بوده است، مثلا فرض فرمایید در اونجا بوده است، حالا در تبوک بوده است، یکی از این دو جنگ دیانه که وقتی که آب را آورد به دهان این شهید بگذارد اشاره کرد که برادرم از من تشنه‌تر است، رفت دومی سومی تا به هشتمی رسید دید شهید شده است، به شهادت رسید از تشنه لب، بازگشت دید هفت نفر قبلی هم به شهادت رسیدن همشون تشنه لب. این ایثار است تا مرز شهادت با تشنگی مثلا فرض. خب این روحیه ها تربیت شد در محضر نبی مکرم اسلام و خداوند هم در اینجا فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها این روحیه رو پیدا کردن که ایثار رو بر خودشون بکنن ولو اینکه خودشون حاجت و خواسته و نیاز داشتن به اون چه به دیگران میدادن. و این موفقیت از کجا حاصل می شود؟ از اونجا حاصل می شود که انسان زیربنا رو درست کند. به چه شیوه؟ به این که خلاصه کار میدان ندهد به اون عوامل مانعه درونی، بتواند کنترل کند اون عوامل بازدارنده از چنین موفقیت ها رو در درون. همه داریم این عوامل بازدارنده را، قضایا مانند حسد است، همون گونه که همه حسد داریم، اما هنر و کمال در این است که حسد در درون ما بماند، اثر خارجی نداشته باشد. همونطور بخل یه چنین چیزیست، همینطور سح یه چنین چیزیست که درجات بالای بخل است. این در درون همه است، همه بخل دارن به مراتبی. اساسا انسان موجودی خودگراست، همه چیز رو برای خودش تقسیم میکند، همه چیز رو برای منافع خودش دور خود میچرخاند. تا چه مقدار انسان غالب بر این صفت گردد و این صفت رو تحت حاکمیت عقل و ایمانش درآورد، اینجاست که فضیلت آغاز می شود و کمال انسان آغاز می شود که این هنرمندی را داشته باشد. و الا بخل در درون همه هست، شوق در درون همه هست. و من یوق شوق نفسه، اون کسانی که موفق شدن بخل نفسشون رو نگه دارن، فاولائک هم المفلحون، اینها خیلی از مرزها را دریدند و به خیلی از قله های رفیع سعادت و موفقیت پای نهادند و رسیدند و نائل شدند. این فرائض دیروز بود که خدمت آقایان عزیزان مطرح شد. و اما گروه سوم، تا الان دو گروه مطرح شدند، مهاجرین و انصار، مجموعی از بزرگانی که اینها صحبت پیغمبر داشتند. اینها کسانی بودند که افتخار حضور در محضر نبی مکرم اسلام رو داشتند و خب مقام صحابی و مقام یاران پیغمبر اینها چند مقامی نیست، مقام والا و شامخی است. البته این هم خاطر مبارک عزیزان باشد، ما از این مطالب و از این مباحث نباید این ذهنیت برامون ایجاد بشه. اصلی دارن بعض از آیان عام و اهل سنت که بسابت العدول فی کل صحابی، هر کسی که صحبت پیغمبر رو درک کرده است و صحابی شده است اون رو عادل می دانن. وقتی که تاریخ این رو تکذیب میکند ما کجا قائل به این اصل باشیم؟ ما وقتی ولید ابن خالد ابن ولید فاسق داریم، ما وقتی که حکم ابن عاص داریم موارد و دستگله هایی که در طول تاریخ خلاصه کار اینها به آب دادن مشخص از وضعیت اینا، ما چطور اصل اولی رو در هر صحابی عدالت بدانیم مثلا؟ لذا طبعا اون چیزهایی که خدا به رسولش نمیپسندد به صحابی اون هم نمیپسندد به طریق اولا. مسائلی که در حق خود پیغمبر اگر رسول خدا نعوذ بالله عمل کند جرم است، ولی این اشرکت لیحبطن عملک، کل عمل پیغمبر باطل میشود، اونگاه در مورد دیگران ایرادی ندارد؟ اگر دیگران عمل کردن فداها درست است؟ نه. مقام شامخ اصحاب پیغمبر در جای خود، اما هنگامی که از چارچوب معیار خارج نشده باشند اون فضائل و فضیلت ها را دارند بماند. گروه سوم والذین جاءوا من بعدهم، کسانی هستند که بعد از این انصار و مهاجر می آیند و گرایش به اسلام و مسلمین و پیغمبر مکرم پیدا می کنند. این والذین جاءوا من بعدهم از اون روز تا امروز و تا خود قیامت رو شامل میشه. والذین جاءوا من بعدهم این کل امت اسلام، این کل مؤمنین و کل گروندگان به ساحت نبی مکرم اسلام مشمول این آیه شریفه هستن. حالا چه صفتی رو خدا برای اینها بازگو میکنند و چه بیان تمجیدی از اینها دارد، این هست دقت بفرمایید. اینها که بعد می آیند یقولونه، میگویند ربنا پروردگار ما اغفر لنا، مغفرت خود رو شامل حال ما گردان، ولی اخواننا الذین، و این مغفرت رو شامل کن، شامل حال گردان برای برادرانی از ما که اینها سبقونا بالایمان، اینها در ما و از ما سبقت ایمان دارن، اینها از ما پیشتازی در ایمان دارن. ولا تجعل فی قلوبنا، و قرار نده خدایا در دلهای ما غل، در دلهای ما یک کدورتی و چسالتی از اهل ایمان قرار مده. انک رؤوف رحیم، تو رؤوف رحیم. خب این مضمون دعا رو به عنوان زبان حال و صفت این پیروان پیغمبر مکرم اسلام و امتی که بعد از نبی می آید خداوند در اینجا مطرح می کند. قبل از این که وارد مضمون دعا بشم این جمله رو عرض می کنم، قبلا هم اخیرا گفتیم در جمع دیگر خدمت آیان، که خود ادعیه قرآنی این اصول تربیتی، یعنی وقتی مضمون یک دعا در قرآن مطرح می شود خداوند چهارچوب تربیت امت رو دارد می گرد. اگر به شما می فرماید بگویید مؤمنین کسانی هستند، عباد الرحمن کسانی هستند که میگویند ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی چه؟ خدایا تو از همسران ما و فرزندان ما کسانی قرار بده که وقتی ما به اینها نگاه میکنیم عشق شوق ما جاری باشد، اینا قرة عین ما باشند، و ما و فرزندان و نسل ما را پیشوای متقین گردان. این داره خداوند دستور تربیت فرزند رو در اینجا میده. فرزند چی باید باشد؟ همت والدین در حد تربیت فرزند میشه اینها عذرخواهی میکنن هیچ ارتباطی با فرزند نداشته باشن، حرام در شکم این فرزند وارد کنن، بعد توقع داشته باشن که قرنت این باشن، لیک سوراخ دعا گم کرده، این که نمیشه. پس اگر میگن حبل نامن از واجنا و ذریاتنا قرنت این، خودتون رو درست کنید، بر خودتون با فرزندانتون درست کنید، چه ده تا مسئله دیگه دنبالش میاد. ادعیه قرآنی همه شاهراهای تربیت، اصول تربیتی که خداوند القا میکند، چه در بعد عبادات، چه در بعد معاملات، چه در بعد اجتماعی، چه در بعد فردی، همه چنین مسائل. حالا در اینجا اینها کسانی هستند که یقولون، خب مستحضرین که فعل یقولون مضارع است و همیشه گفتیم که فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد. اینها کسانی هستند که یک مرتبه نگفتن تو عمرشون، یک شب تا حال داشتن نگفتن، یک روز نگفتن، نه یقولون شعارشون اینه، مرتب میگوین یقولون. چی میگوین؟ مضمون این مقول قولشون چیست؟ ربنا پروردگار ما اغفر لنا. اینها از خداوند سبحان طلب مغفرت میکنن، اینها احساس میکنن که کاستی دارند، نقصان دارند، مشکلات دارند. وقتی که با خداوند سبحان صحبت میکنن در صدد آنن که از خداوند سبحان توفیق مدد کنن، توفیق بخواهن تا کاستی های خودشون رو با مغفرت الهی جبران کنن. این بینش و دیدیست که خداوند دوست میدارد، یعنی لازم میداند بر اهل ایمان که ما این دید رو به خودمون و دیگران داشته باشیم. حالا ظرافی دارد که عرضی کنم. اولا دینه ها یقولون ربنا، میگویند ربنا، این که اینها صفت رب رو پیش میکشن، چون در خود دعا چه وجود دارد؟ در خود دعا بحث اینه که اثر دعا تربیت انسان است. پس ما با کدوم صفت بود خدا رو بخوانیم؟ بود با صفت تربیت بخوانیم که رب است. ربنا پروردگار ما اغفر لنا، ببخشای بر ما، مغفرت خودت رو شامل حال ما گردان. در این حال ما خدا تنها نیستیم. در اسلام تنها خوردن و تنها خوابیدن و تنها بردن خلاصه کار پسندیدگی ندارد. ولی اخواننا، خدایا ما دیگران هم داریم، از تشریک و دعا، از مستحبات و معکد باب دعا شرکت در دعاست، یعنی شما خودتون تنها نه بلکه دیگران هم این چنین. از بانویی که فردا شهادت سرخ اوست و قمنامه او را خواهید دید و میشنوید، همه تون یاد دارید این جمله را که وقتی کتاب سپیده در میگفت، اونگاه فرزند بزرگوارش حضرت حسن ابن علی رفتی سآل کرد مادر چرا از اینجا نگفتی، از همسایه گفتی؟ فرمود پسرم الجار سمت دار. مادر اول همسایه بد خودم. حالا اون عیسی است که با شرکت در دعا خودشو نشان داده است در سیما و در چهره نورانی و تابناک صدیقه طاهره سلام الله علیه. این ها شریک می کنن در دعا، تنها دعا نمی کنن. لنا و لاخواننا، ما و برادران ما، هر دو با هم. الذین سبقونا بالایمان، نه اخواننا، کدام اخوان؟ خب اصلا خود کلمه اخوان در اینجا مستحضری، اخ در اینجا استعمالش، نه اینکه برادرای ما. الذین سبقونا بالایمان، نه مرادمون برادران ما یعنی اخوی محترم نیستن، برادران ابوینی نیستن، مراد ما اینها نیستن. مراد ما از اخوت الذین سبقونا بالایمان، مراد برادران ایمانی ما هستند. مراد ما اون کسانی هستند که اینها در ایمان با ما اخوت دارند. این همان است که انما المؤمنون اخوه، این همان است که در بین جامعه ایمانی خداوند اصل اخوت رو به عنوان اصل کارآمد معرفی میکنند و متوقع اساس باری تعالی که این روحیه اخوت. خود اخ ابعاد مختلفی داره، حالا یکی از ابعادی که در کلمه اخ وجود دارد در باب اهل ایمان همان است که المؤمن و مرآت المؤمن، المؤمن و اخو المؤمن، یعنی المؤمن و مرآت المؤمن. اون شباهت، اون نظیر بودن، اون یک رنگ بودن بین اهل ایمان یه اصله و ثابت با این اخوت ایمان است. این اخوتی که خداوند طلب میکند در بین جامعه. پس اینها خواستند از خداوند که کاستی هاشون نقصان شود با مغفرت الهی و همچنین لاخواننا الذین. منطقه این صفتی که آوردن برای اخوانی هم صفت جالبیست. اون برادران ایمانی ما که سبقونا به اینها از ما در ایمان پیشتازی دارن. خب ما وقتی که نگاه میکنیم پشت سرمون یه گروه اهل ایمانی هستن، الان در کنار ما و پیش روی ما هم یه گروه دیگری اهل ایمان هستن. این هایی که پشت سر ما هستن کی هستند؟ الذین سبقونا به ایمان، اینها از ما سبقت گرفتن. اینها برحال این سبقت دو مفهوم دارد، ممکنه سبقت زمانی باشد و سبقت کیفی باشد، هم بعد کمی داشته باشد هم بعد کیفی داشته باشد. بعد زمانی قضیه را اگر نگاه کنیم، خدایا اینها از ما جلوتر آمدند و رفتند. خب برحال و حبه به سبق حاوزون تفصیلا مستوجبون سنائی الجمیلا، حالا از این کار خیلی ها بودند که اینها سابق بر ما بودند. قبل از این که ما لب باز کنیم به اشهد ان لا اله الا الله، اینها میگفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینها موفق بودن در این که پیشتاز بودن. میدونید اساسا خود عنوان پیشتازی، خود عنوان سبقت، یه عنوانی است که در شعر، در عقل، در همه جا ممدوح است، جایگاه دارد. خود این عنوان پیش کسوت، اونها که از ما در میدان ورزش اگر باشد از زمین ها باید رخصت گرفت. در جاهای دیگر اگر نگاه کنید به نام اینها خیلی از کارها و خیلی از رمان ها رو میبرند و خیلی از چیزها رو افتتاح میکنند. خود سبقت و جلوداری از سابقون، از سابقون اونا و کل مقربون، خود سبقت چیزیست؟ خدایا جمع و جماعتی هستند که اینها قبل از ما ایمان آوردند، حالا شکر ما افتضاح میکنند، حمد ما افتضاح میکند از این مؤمنین سابق. ما به یاد اونها هم باشیم اگر بنده و جناب عالی اشهد ان لا اله الا الله میگوییم و اگر ما خلاصه برخوردار از مزایای اسلام و ایمانیم، ما رو شانه کی ایستادیم؟ رو شانه همین اخواننا الذین سبقونا. اگر رنج و مشقت مؤمنین قبل از ما نمیبود اسلام به دست ما میرسید؟ اگر زحمات و جان دادنها، خون دادنها، ایثارها، مال دادنها، عمر گذاردنها، جوانی صرف کردنهای بزرگان و پیشیان و پیشینیان و صاحبان علم و فضیلت و اخلاص و مال اگر نمی بود، بابا حال اسلام این شوکت و رونق رو پیدا میکرد؟ نه، ما مدیون همه اینها هست. خدایا همشون ببخش. اینجا دارن میگن اهل ایمان، ما هم با شما میگوییم. خلاصه ای کار این هم لسان تشکره، هم ادب دعاست، همه چی تو این جمله وجود دارد. خیلی هم میشه روش مانور داد. من دیگه حالا در حدی که آیه رو بتونم امروز تمام کنم خدمت عزیزان عرض میکنم. پس اینها یک اعتراف به تقصیر دارن که خدای ما میدانیم کم داریم، ما که نه، قبلی ها اونم کم داشتن، لذا محتاج به مکمل تو داریم یا الله. با اون مکملی که تو تکمیل کننده همه چیز قرار داده ای، آب مغفرت توست، ما از تو طلب مغفرت میکنیم. برای خودمون تنها هم نمیخواهیم، ما نه، ما میخواهیم از تشریک، ما میخواییم دیگرانم با ما باشن که اگر ما اون وجاهت لازم را نداریم در بین جمع ما خدا یا کسی باشد که تو با آبروی او درب را باز کنی و همه ما را وارد کنی. این دو. سوم، در این حال ما قدرشناسیم خدایا، میدانیم که اگر ما اینجا هستیم بر اساس زحمات دیگران، بر اساس رنج‌های دیگران. این جمله رو شنیدید در باب والدین؟ گاهی این بحث وجود دارد، انا نجاز الابناء به سعی الابا. ما خیلی از نانه‌ها که میخوریم از سعی، حالا این آبا رو شما خیلی گسترشش بدید، یعنی پدر شخصی نه، انا نجاز الابناء به سعی الابا. اگر اینطور بگید به تعبیر بنده عرض میکنم، بگید نسل امروز و نسل دیروز، نسل امروز اگر هرچی داره از زحمات نسل دیروز است. اونا زحمات رو کشیدن، دیگران کاشتند و ما خوردیم، اونا زحمات رو کشیدن که ما امروز خلاصه تقوایی داریم، افتتی داریم، فضیلتی داریم، چیزی درک میکنیم، چه در باب کلی رضیه، چه در باب شخصی. خداوند روح متحر جمیع والدین عزیزان و سروران گران قدر رو، شهیدان من رو، عالمان من رو، حقداران من رو، والد مکرم رو، همه رو خداوند سبحان قریب دریای انوار رحمت خیش بگردانم. خب برحال ما همه من داریم دستن جونها رو میخوریم، یه اوم اونها با تقوی زندگی کردن، یه اوم حلال و حرام دانستن، یه اوم اکرام و عزت و اکرام داشتن و قائل بودن. خب داریم ما نتیجه میبینیم، ما داریم ثمره میوه درخت زندگی اونها رو میخوریم، چه بدانیم چه ندانیم. بین این نسل و نسل قبلی هم همین رابطه وجود دارد. خلاصه این نسل و این تمدن هم از تمدن پیشینیانش دارد بهره میبرد. این جا جای تقدیر و لسان و تشکر رو خداوند تعلیم میکند به اهل ایمان که در دعاهاتون یاد بیاورید، یاد آورید، به متذکر باشید. لاخواننا الذين، حالا اون وجه مشترکی که بین شما به پیشینیان باید روش تاکید کنید، لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، سبقت در ایمان است، ایمان و بعد هم سبقت در ایمان. این اون وجه اشتراکی است، باید به یاد چنین افرادی باشید. مؤمنین سابق را از خاطر نبرید و همیشه در خاطرتون برای اونها طلب مغفرت کنید و به یاد اونها باشید که شما برخوردار از زحمات ایشانید. خیلی دعای پر مغز و پر محتوای است. قبل از ادامه سخن و ادامه ادعا، من همینجا جمله را عرض کنم، بعد ادامه بدیم سخن. اولین نکته که اینجا دیده شد همان اعتراف به کاستی هاست که خدایا ما هرچی باشیم، هر که باشیم، باید بگوییم ربنا اغفر لنا، خدایا اغفر، ما نیاز به مغفرت تو داریم، چون کاستی داریم، چون نقصان داریم، در هر درجه هم که باشیم نقصان داریم. زمانی چند روایت رو از مستدرک خدمت آیان در این باب خواندم، دو سه روایت الان از وسائل و شیعه مرحوم شیخ الراملی در اینجا خدمت عزیزان میخوانم و توجه بفرمایید که اینها جنبه تربیتی و جنبه آموزشیش بسیار بالاست. در باب 22 جلد اول وسائل و شیعه، در جلد اول مرحوم شیخ خور، باب 22، بابیست که عنوان باب اینه: استحباب الاعتراف به تقصیر فل عباده. یکی از مستحباتی که در شرع مقدس وجود دارد اینه که اعتراف به کاستی و نقصانش انسان بکنه در عبادت خدا و در خواندن خدا و در عمل به وظیفش. استحباب دارد که با شهامت بگوید که خدایا این است، این است، این است. در اینجا روایات زیادی وجود دارد، دو سه روایات به عنوان برگزیدش عرض میکنم خدمت آیان. از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر است این روایت که قال لبعض ولده، آقا به بعض از فرزندانش یا به بعض ولده، هر دو میشه خوند، فرمودن که یا بنی علیک بالجد، پسرم در کارات جدی باش، درست کار کن، سعی کن، بکوش، و بدان ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله، و هیچگاه هم خودت رو از محدوده تقصیر در عبادت خدا خارج ندان و خارج نکن. چرا؟ چون فإن الله لا یعبد حق عبادته، چون هرگز هیچگاه خدا در طول تاریخ دیروز امروز فردا اون شأنی که خدا دارد که باید به مثابه اون شأن عبادت شود هرگز عبادت نشده است و نمیشود، ولو عبادت انبیا و اولیا باشه. کسی که حق عبادت خدا را نمیتواند ادا کنه، خب اگر شما حق عبادت را نتوانستید ادا کنید، پس ادعاتون چیست؟ پس بگویید که مبرراً مستغفراً منیباً، اظهار میکنم و اقرار میکنم که کاستی دارم و کوتاهی دارم، و به حق عمل کنید و در قبال خداوند سبحان اینطور برخورد داشته باشید. آن رسول الله، رسول خدا فرمودند این جمله یه تیپش خب معروف است و زیاد گفته می شود که لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم. رسول خدا فرمودند که خداوند سبحان فرمود به من که بگو پیغمبر با من تکیه نکنند عمل کردگان، العاملون لی، اونایی که برای من خدا عمل میکنن، به دیگران کاری نداریم، اون بندگان خوب من که برای من عمل میکنن، بگو اینها تکیه نکنند علی اعمالهم، بر اعمالشون، التي يعملون على ثوابي، اینا رو برای ثواب من عمل میکنند، فانهم لجتهدوا وعتبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين، اینا اگر تمام عمرشون نفسشون و جانشون رو هم به تعب عبادت بیندازن باز کم دارن، باز مقصرن، باز کم دارن، تقصیر وجودی، تقصیر امکانی، تقصیر فقر ذاتی که دیروز عرض می‌کردم اینا در وجودشون هست، غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادت، اینا که نمیتونن بکنه عبادت و اون مخ عبادت برسند، فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی، اینا که نمیتونن برسن به اون چه که خلاصه کار طلب کنند از من کرامت من و عنایت من و نسبت به خودشون و اون رفیع درجاتی که من برای اینها در نظر گرفتم، من آمکن به رحمتی فلیت دبو، اینا باید به رحمت من، به سبب رحمت من تقوا داشته باشن، و به فضلی فلیرجو، باید فضل من را رجا و امیدشون به فضل الله باشد، به فضل خداوند سبحان باشد، و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، باید اطمینان و تکیهشون به حسن ظن به پروردگارشون و خداشون باشد، و الا بدونن که کم دارند، بدونن که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، بدونن که با این اعمال شکسته بسته ای که دارن این چیزی نیست، اینا رو برساند به اونجایی که تصور میکنن و احیانا در ذهنشون میآید. خب این گونه روایات زیاد داریم که عرض کردم اینا تکان دهنده هستن، خیلی باید مراقب بود. جمله دیگری بخوانم از وجود مقدس حضرت باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودن سلاسون آسمات و زهر، سه چیزن که خورد میکند کمر انسان رو، سه چیزن که میشکند کمر انسان رو، قاسم، قسم، در لغت عرض کردیم فسم جاییست که تناب مویه می کند، قسم جاییست که دوتر تناب از هم جدا می شود، ریسمان محکم الهی آن است که لن فسام لها، حتی مویه هم نمی کنه، اما قسم آن است که چنده می شود، دوتا قاسم الجباری، یعنی وقتی خدا می زنه به کمر ظالم تکش می کند، استرش این طرف بدنش این طرف است، خدا تکه می کند، سلاسون قاسمات زر، خشیدن که کمر رو می شکند و خورد می کند، یک رجلون استکسر عمله، انسانی که وقتی کار میکنه خیال میکنه اوه ما که یک کوه هم چی بیاد چند تلیه بیاد این اعمال ما رو بار کنه تا قیامت ببره، میتشه نمیتشه، استکسر یک کاری انجام داده به نظر خیلی جنده میکنه و نسی از زنوبه، بعد در کنارش نمیدارد که چند تا تلیه بیشتر باید بیاد اون رو ببره و نسی از زنوبه و گناهش را و مشکلاتش را فراموش میکنه و اعجب رعیه و اون جیبه به فکرش و خیالش و وضعیتش و فلسفانه او را میگیرد، اعجابش میگه ما چه خوب میفهمیم کلام خدا را، ما مطالبی میگیم که دیگران نگفتن، همین نفس زیر پا رو سوس میکند به انسان رو زمین میزند و انسان رو زمین میزند. این همین مضمون است که جمله کس کردن به این شیوهش از صادق نقله که قال ابلیس، ابلیس و شیطان میگوید من در سه جا برای فرزند آدم کمین کردم و هیچ خوفی هم ندارم، که یعنی این سه جا کمین دیگه براش کمینگاهیست، سه تا دام گذاشتم که این دام ها اگر کسی پاش بیفته تو این طلا نمیتواند پاش بردارد، هیچ دیگرانی هم ندارم، همینو که عرض کردیم ازا انگامی که استکثر عمله نسی از زنوبه و عجبه برعی و اون عجبه برعی و خلاصه کار در وجودش بیاگرد. خود این که انسان در قبال خداوند سبحان در خواندن حضرت باری تعالی بداند وضعیتش چیست، هر مقداری هم که عمل کرده باشد چیست، در این حال قفلت از خطیات و اشتباهاتش نداشته باشد، وظیفه این هستیست هیچگاه عجب به وجودش نیاید و عجبی در اخلاق و خلقش وارد نگردد، این هم بسیار بسیار راهگشاست و نشاندهنده موفقیت هاست برای انسان. این روحیه اهل ایمان است، اینو قبول دارن، لذا میگن ربنا پروردگار ما اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، در ادامه دعا میگن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، و خدایا قرار مده در دلهای ما غلا للذين امنوا، خب حالا اگر ما بخواییم تصدیق کنیم اخواننا الذین سبقونا پشت سر ما بودن از جهت زمانه، حالا پیش روی ما در کنار ما مؤمنین ممکنه شامل گذشتگان هم بشن، بیشتر ما زندش کنیم، همین ها که الان پیش ما هستن، اهل ایمانی که ما در خدمتشون هستیم. بلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کلمه غل از ماده غلول و غلاله می آید در کلام عرب. خب این اسم گذاری ها و واژه شناسی عجیبه در کلام عرب، یعنی بنده با آگاهی مثلا خب پاشنایی که با بعض زبان هاست عرض می کنم نداریم، در زبان های دیگر ما اینطور اتیمیولوژی به اصطلاح هایان و واژه شناسی اینطوری نداریم به این دقت و ظرافت. اون لباسی که شما زیر تنتون کردید، اون زیر پوش شما را در کلام عرب دسار می گویند، این کتی که شما رو پوشیدید این رو شعار می گویند. شعار میکن. اون جمله رو نحجو بلا وزد دارم، تو بال من خوشا به سعادت اون کسی که دعا رو دسار خودش قرار داده است و قرآن رو شعار خودش قرار داده است. اینطور پیچیده و چسبیده است به قرآن به دعا مثلا فرض بفرمید. حالا اگر آمدید و شما اون زیر پوش دارید، این کتم دارید، یکی رو بگید شعار، یکی رو بگید دسار، بینش هم پیرهنی به تن مبارکتون دارید که این پیراهن بین کت شما و بین زیر پوش شما فاصله افکنده است. عرب این رو قلاله میگوید. قلاله یعنی اون جامعه ای که بین این دو جامعه فاصله افکنده است. اون فاصله بین دسار و شعار رو قلاله میگوید. غل از این ماده میاد. غل آن چیزی است که بین دو چیز فاصله میافکند. یکی از چیزهای خوب این همانه که شما کدوره. این همان است که شما گاه میبینید لیشه است. بعض از مثلا کینه ها، حقد ها، حسد ها. خدایا در دلهای ما چیزی قرار مده. این مومه میگوین خدا در دلهای ما چیزی قرار نده که بین دل ما و بین دلهای اهل ایمان فاصله ایجاد کنه. اینها دعاشون اینه. خب چی؟ کینه هاست متاسفانه. خود غل اصلا چیزی است. متاسفانه قضیه این است که ما خدا میداند شأن مومن رو درست نشناختیم. ما شأن مؤمن رو درست نشد. گاه در بعض از روایات دارد اگر کسی اضرار به مؤمن میرساند، سب به مؤمن عالمانه اگر کسی میکند، مع علمن اگر سب به مؤمن میکند کفر است، اگر بلا علم به ایمان است فسق است. یعنی بین الکفر و الفسق است. اینها خیلی شدید است. اینطور است من زار مؤمنم فی داره که من زار الله فی عرشه. کسی که خلاصه کار به دیده بوسی مؤمنی می رود چند به دیدار خداوند در عرش می رود. این آنو چیزایی که ما خدا می داند عظمتش خیلی هم درست درک نمی کنید خدا چی دارد می گرد. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدا در این دلهای ما نسبت به اهل ایمان خلاصه این رو می خواهد که کینه نباشه، حقد نباشه، تیرگی و کسالت و کدورت نباشد در دل ما نسبت به اهل ایمان. این هم مضمون بعدی است. نسبت به گذشتگان طلب مغفرت کردن، نسبت به مؤمنینی که با اینها سر و کار دارن. خب عرض کردم این غل اگر ریشه این لغویش نگاه کنید غلانه دیگه. وقتی اومد تو دل میشه تفرقه، وقتی آمد در دل میشه تشتت در جامعه اسلامی، وقتی اومد موجب اون میشود که متاسفانه ضعف حاکم میشه دیگه. هم یدون واحدتون علی من سباهم نیست. اینا نمیتوانن یک مشت باشن، اینا نمیتوانن یک دست باشن، اینا نمیتوانن یک جامعه واحد باشن. و متاسفانه میبینیم از این حرفا ما کم نداریم. میبینیم عزیزان گرفتار این قضایا هستیم. اینا درد هاش خارج از بحث است دیگه. حالا بنده امین عزیزان خیلی بلد اما خلاصه کار میبینیم توی خانواده آقا 4-5 تا برادر در یک سفره هیچ وقت نمیشه اینا کنار هم جمع بشن مگر خود پیغمبر خدا بیاد کار بکنه. این برادر میگه اگر فلانی رو گفتی من نمیام امروز بخونی تو. اون خواهر میگه فلانی هم هست. میگه پس من نمیام. بابا مگر شما از پدر مادر هم نیستید؟ اما چیت شما مگر جزء یک جامعه ایمانی نیستید؟ مگر یک خانواده اسلامی ندارید؟ شما چقدر باید حجاب باشد؟ چقدر باید انانیت ها و منیت ها و نفسانیت ها حاکم باشد که اینقدر دلهای شما رو پرسیغ بکنن؟ این خاطر مبارک عزیزان باشد. اینو عرض میکنم جدی خدمت آیان و سروران گرامی. مادامی که کینه یک مؤمن تو دل شما باشد، مادامی که نسبت به یک مؤمن غل و کینه و خلاصه کار این حجابها در دلتون باشد، نور به دلتون نمیتابد، لذت خیلی از مناجات ها را حس نمی کنید، لذت خیلی از زیارت ها را حس نمی کنید. ای سلیم حافظ سرچشمه به جوی برید اصلش رو درست کنید. وقتی این دل صاف می شود اونگاه آینه می شود، وقتی که آینه شد اونگاه مطلع الانوار می شود. اون وقتی که انسان لذت چیزهایی می فهمد از عبادت، چیزی می فهمد از انس، مناجات، خیلی چیزها در کامش شیرین می شود و خیلی مسائل براش می جوشد چشمه وار از درون. این وقتیه که انسان اگر گفتن آقا فلان کسی اینطور بهت گفته است، بگه خدایا ببخش بر من و ببخش بر من، خدایا راضیم به رضای تو، از مؤمنی که برای من چیز گفته است به تمام وجود رضایت میدم. و میدونید چه میکنه ما در انسان، چه تجلی به دل میدهد، چه آثاری. و ما داریم این روحیه را، خداوند همین رو میخواد از ما. ربنا اینها میگن که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خلاصه کار نسبت به اهل ایمان این حالت را داره. بعد هم اون صفتی که در اینجا لازمه اینها بگن، چون این کار مبتنی این کسی که اینطور روحیه را داشته باشه نسبت به گذشته، وقتی این حرف رو زنند نسبت به اهل ایمان وقت بگید، این آدم با خیلی رعفت و رحمت در دلش باشه، الا نمیشه با قساوت، نمیشه با سلام، نه. ربنا انک رؤوف رحیم، خداوند این دو صفت رو در بین هزاران اسم و صفت مطرح کرد. خلاصه این روحیه ها نیاز به چی داره؟ نیاز به این صفت داره، نیاز به رعفت و رحمت داره. و خب میدانیم بارها گفته این محضر مبارک عزیزان سروران گرامی، بناء خود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، مشی و دیدن این خاندان صلوات الله علیه مجمعین و صاحبان قرآن، این نبوده که اینها خیلی شدت نشان بدن در بعض از برخوردها. این جمله حدیثی که مکرر عرض شده است محضر مبارک، در برخوردها در هم گفتیم در جای دیگر کردیم، سلسا مکنال و معاشرت الناس التغافل و سلس و تفتون، ما 67% معیار برخوردمون با جامعه با تغافل باشه. این اگر خیلی نتر و خشخاش بگذاریم هیچ، با کی میخواییم زندگی کنیم؟ ما با همین جامعه داریم زندگی میکنیم، با همین کاستی ها، با همین ضعف های در ایمان، با همین کمبوت ها. اما جامعه جامعه اسلامی است خلاصه، این جامعه جامعه ایمانی است انشاءالله. اینا مسلمانن، اینا مؤمنن، اینا اعتقاد دارن، حالا ضعف ها دارن در برخورد ها و در بعض. اگر ما بخوایم اون دقت و ظرافت رو، اینطور گفتی پادکست گذاشتی، اینطور گفتی پس برو با ما فاصله داری، برو نه اینجا، اینطور نیست. این خود مشه من نبوده. مگر شما ببینید جان برادرگانی چیزهایی گفته میشه، اینها متاسفانه فقط جاش هم تو منابع و مواعظ دیگه، ظاهرن که بیرون مثلا اینا برای عمل که نمیگن آقایان خدا نکرده اینطور که نیست. ولی مثلا شنیدی و حضرت موسی بن جعفر کی مثلا در وصیت‌نامه شون وصیت میکنن که برای فلانی این مقدار درهم بدید، اینا هم بدید. مثلا آقا ایشان که یک شبی حمله کردن به شما، از پشت میخواستن شما ترور کنن، این پسر عمود بوده یک زمانی با کار به شما حمله کردن. باش این چه برخوردیه؟ این چیه که ائمه علیهم السلام میگن اونا چی رو اصلاح میکنن با این برخوردشون، و ما تو چی مسائل جزئی هنوز داریم؟ در کی به ما دیر سلام کرد، کی به ما زود سلام کرد، کی به ما بالای مجلس جا داد، کی پایین مجلس جا داد، کی به ما چطور گفت و چطور نگفت، و کلامش گوشه داشت، کلامش نیش داشت. افتادیم توی وادی مسائلی که حفظ شیئا و قعبا که اشیاء، متاسفانه چه چیزهای خوبی را از دست دادیم به ثمن قلیل و یه بها کم و یک امور کم. این هم از باب درد دل گفتیم خدمت آیان عزیزم، و الا خب باشد که خود شما انشاءالله بهتر از این آگاه و عالمید. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. خب خداوند به دو صفت عمده اشاره کرده، هم رأفت رو فرمود و هم رحمت رو فرمود. و خب این دو صفت در کنار یک دیگر، رؤوف و رحیم، پس طبعا باید دو صفت باشن. وقتی که دو صفت میاد باید دو معنا داشته باشن، خلاصه کار یا یکی عام باشد یکی خاص باشد، یه چنین ارتباطی بین این دو صفت وجود دارد. و گاهی گفته شده است که کلمه رحمت و رأفت، رأفت اون درجه رقیق رحمته، یعنی وقتی شما احسان میکنید، لطف میکنید، خب خیلی از احسان ها و لطف ها لازمش اینه که از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن تو حرکت کن، بعد لطف بیاید. این رحمت، رحمت اینه که جان عزیز من شما یک تکان بخور، ما هم بسم الله، پسرم تو کار کنی سرمایه، من سرمایه رو بدم تو که زحمت بکش به جایی برسی، این میشه رحمت. اما رحمت اینه که نه بگذار من ظرف آب را هم آب میکنم، آب خنک هم میکنم، به دهانت هم میذارم، فقط هم این میشه رأفت. رأفت اون درجات عالی رحمته که درش زحمت هم نیست، این اوج رحمت میشه رعفت. و خدا میدن من هرگاه این لغت و واژه رو بازگو میکنم خدمت عزیزان، بی اختیار میگم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. اینی که میبینید در بین ائمه علیهم السلام صاحب این بقعه مبارکه حضرت صابون الحجت که این صفت رعفت رو دارن، خیلیاتون این رو گونه هاتون اثرش رو حس کردید، دست نوازش حضرت رو بر سرتون یه عمر داشتید و دارید انشاءالله و خواهید داشت انشاءالله، حواستون باید جمع باشد. فلم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. تا این آیه ده خداوند دو گروه رو مطرح کرده است، یعنی دو گروه و گروه سوم که همش اونها رو توی تفسیر میان که عرض میکنم. در ابتدای سوره مبارکه بقره میبینید که هدن للمتقین الذین، خداوند شروع میکنه صفات متقین رو مطرح کردن. بله، پنج آیه اونجا داریم که صفات متقین مطرح میشه. بعد از اون خداوند سبحان میاد و دو آیه میگوید الذین کفروا، اونایی که کفر، سلام علیهم، پیغمبر بگی بهشون نگی بهشون فرقی ندارد، دلشون تیزی است، خطر الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم و شاور. یکی دو آیه میاد و بحث کافرین رو مطرح میکنه. بعد خداوند شروع کار میکنه، 13 آیه میاره صفات منافقین رو مطرح میکنه، فی قلوبهم مرض رو مطرح میکنه. در سوره بارکه بقره در شروعش اینطوره و در قرآن نوعا اینطوره که خداوند وقتی که صفات اهل ایمان میگه بعد معرفی از گروه های دیگه هم به عمل میاره. حالا تا اینجا صفت مؤمنین بود، مؤمنینی که در خدمت پیغمبر بودن، مهاجران مکی، مؤمنینی که در خدمت رسول هم، انصار و مدنی، جماعتی که پس از ایشان تا قیام قیامت میآیند و شعار ایشان یقولون ربناس، اینها دم از ربنا میزنن تا خود قیامت، اینها اهل ایمانن. حالا در کنار اهل ایمان باید یادی بکنیم از ذکر شرمی بکنیم از منافقین و کفار. الم تر الی الذین نافقوا، آیا پیغمبر توجه کردی، دیدی، نظر کردی، الی الذین نافقوا، به این کسانی که نافقوا، نفاق کردند، یقولون، همونطور که مؤمنین یقولونه، اینا هم یقولونه دارند، اینا هم مقول قولی دارند، مطالبی دارند. در کلمه نافقو، خب میدانید منافق در لغت از ماده نفق میاد و نفقه میاد، دو احتمال درش وجود دارد، در لغت منافق وجود دارد. یک احتمال منافق همان است که در همین بیت محترم خدمت آیان عزیزان توفیقی بود در دو سال گذشته سوره منافقون رو مطرح کردید در همین ایام، و اونجا مفصل‌تر گفتیم که خود کلمه منافق در ریشه لغت اگر نگاه کنیم از ابتکارات قرآنه. یعنی ابو هلال عسکری در کتاب العبائل می نویسد که اول من استعمل کلمت المنافق فی هذا المعنا، اولین جایی که کلمه منافق در این معنا، یعنی در انسانی که درون و برونش فرق می کند، به کار برده شد، قرآن به کار برده. قبلا در کلام عرب منافق به چنین کسی نمی گفتند. این از استعمالات جدیده که قرآن به کار برده است، خداوند در قرآن به کار برده است. 20 کلمه، یکیش فاسق، یکیش منافقه، که اینها معانی اولیه‌اش چیزی بوده، با یک لطافتی خداوند اینها رو در معانی جدیدی به کار بسته است. کلمه منافق از چی میاد؟ از ماده نافقا، نافقا و قاسعا، قاسقا و الیربوع، نافقا و الیربوع. آقا این موشهای صحرایی، این موشهای صحرایی یک سیاستگذاری در معماری خانه‌شون دارن که ما هم از اونها یاد گرفتیم. اینها وارد خانه‌شون که میشنن روز خطر رو فکرش کردن، ممکن آتش سوزی باشه، ممکن توصیه های ایمنی هم که باید جدی گرفت کنن سه کار، ممکن است مشکلاتی پیش بیاید، مسائلی باشد، اینها در انتهای خانه‌شون یک در دیگه درست میکنن، منطقه اون در رو میپوشانند، اون پلکان استراری را میپوشانند، اون مخفیست، آشکار نیست. وارد خانه میشه این موش صحرایی، بعد دشمن میاد، آقا یک گربه تیزدندان تیزچنگالی آمده است اینجا مقابل خانه نشسته است، دست از طلب ندارم تا کام دل برایم، منتظر تا این موشه بیاد بیرون، به خیال این که این میاد. اما خب این فکر این روزه کرده است، با سر میزند دردی که انتهای لانه درست کرده، از انتهای لانه میره، حالا تو بشین اونجا تا ما بیاییم، این میره. اون در اصلی خانه موش را میگن قاسعا، قاسعا الیربوع، اون در پشتی رو میگن نافقا الیربوع. منافق یه چنین انسانی هست، منافق کسی است که دو سو برای شخصیتش قائل شده است. وقتی که میاد با مؤمنین میگوید انا معکم، ما با شما هست، اذا خلا الاشیاطینهم، وقتی میرد با شیاطینشون با هم فکرای خودش با هم تیمیای خودش بعد میگن ما اینا داریم مسخره شون میکنیم ما کی و اینا کجا واسه تو نیست. منافق هم کسی است که این دو سو رو گذاشته، از این طرف زیراوی میزند از این طرف عمل میکنه. هیچ قرآن اینجا اولین بار این کلمه رو به کار برد و منافق رو چنین انسانی معرفی کرد. این یک معنای کلمه منافق است. معنای دوم کلمه منافق ریشه دوم خود نفق، نفقه و نفق به معنای جریان و سریان است. شیء جاری را نافق میگویند. از سوق نافق، بازار جاری، بازاری که نه تورم دارد نه کاستی دارد، عرضه تقاضا همه چیز معتدل مناسب، تولید مصرف همه چیز اعتدال لازم را دارد، این میشه از سوق نافق، بازار رواج جریان دارد. منافق را منافق میگویند از همین ماده. آدمیه که جریان داره، یک جا مستقر نمیشه، آقا یا بیا اینجا یا برو اونجا دیگه. مذبذبین بین ذالک به تعبیر قرآن، لا اله الا ولا اله الا، نه درست حسابی آمده است در جمع مؤمنین، نه درست حسابی رفته است در جمع کفار، جریان داره از این طرف به اون طرف میره و میآید. این میشه چی؟ این میشه منافق. این میشه الم تر الی الذین نافقوا. حالا ما یه نفاق صغیر داریم، یه نفاق کبیر داریم، بحثی دارد که ان شاء الله خدمت آیان آیات و مباحث رو فردا شب، فردا ان شاء الله خدمت آیان در صبح شهادت و روز ختم این محفل در این بیت محترم خدمت سروران گرامی تقدیم خواهیم داشت و بازگو می‌کنیم. خلاصه کار ما یه نفاق اخلاقی داریم عزیزان، یه نفاق ایمانی داریم. نفاق ایمانی و نفاق کبیر همین است که ابطان الکفر و اظهار ایمان. این تعریف کلامی شه، درون کفر ظاهر ایمان، درون کفر ظاهر ایمان. اما اون نفاق اخلاقی یا نفاق سبیل این نیست، اون خیلی خطرناک است. خب به الحمدلله در محدوده اهل ایمان که اون بحث وجود ندارد. این دومیه که یه آفت میشه متاسفانه، همان که ائمه علیهم السلام فرمودن هر مقداری که شما در ظاهرتون و جوارحتون بیشتر نشان میدید از اون چه در درون دارید فهو عندنا نفاقون، در نزد ما خاندان این اسمش نفاقه. هر مقداری که تقدس چقدر در درونتونه، چقدر تقدس در ظاهر نشان میدید، تقوا چقدر در درون دارید، چقدر در ظاهر نشان میدید، مردم شما رو چقدر به تقوا میشناسن، شما چقدر تقوا دارید، چقدر حلیمید و مردم چقدر اظهار تحلم میکنید، چقدر حلم دارید، چیست وضعیت؟ الله اکبر، اینجا خطرناک میشه، خیلی خطرناک میشه که انسان بدوند واقعا درون و برونش با هم یه تعادل دارند، یک بی خود اظهار نمی کند چیزی را که در درون ندارد. همان که هست همان نماید، همان بل ما که هست، همان بل ما که هست، به تعبیر اون آقا چه این حالتی را دارد. خداوند سبحان همه ما را از جمیع آفات اخلاقی بر حذر بدارد. دعای این مؤمنین و اهل ایمان را در همه حق همه ما استجابت بفرماید. نورانیتی از قرآن در دلهای ما بتاباند. دست ما در دنیا و عقبا از دامن اطلت کوتاه مگرداند. صلوات الله پایانیست و آخرین روزیست که صدیقه طاهره در بستر درون این خانه نورانی قرار دارد و از پهلوان پهلو میشه. گرد این بستر رو گرفتند، حسنین گرفتند، زینبه گرفتند و وجود مقدس امیر المؤمنین هم نگاه میکند، گاهی به این بستر و گاهی به سوی قبر رسول خدا نگاه میکند و حرفای دل و باقی غمبر میدید. اون کسی که میداند فاطمه کیست بیش از دیگران میسوزد، یعنی اون کسی که میداند و حالا معرفتها دارت القروب و اوه، اون کسی که میداند از آدم تا خاتم شناخت فاطمه شناخت معیار است، معرفت فاطمه معرفت معیاره. اگر ما بخواهیم ببینیم موسی و عیسی معرفتشون چطور بوده است، باید به معرفت صدیقه طاهره نگاه کنیم، عرفان فاطمی ببینیم چیست و علا معرفت ها دارت القرون الاولا. یه شخصیتی که این گونه اساره معارف انبیاء و الهی است، حالا با این وجود و با این نازنینی امیرالمؤمنین میبیند که صدای ناله های او درون بستر بلند است و اما 18 بهار بیش ندیده تحملش برای اسدالله و طالب علی ابن عبی طالب دشوار است. زانوهای علی جا دارد که تحمل این مصیبت را نداشته باشد و این امر را نداشته باشد. بذار گاهی به مسجد سر می زند، گاهی به خانه سر می زند، گاهی این سو می دارد. منتظر است تا خداوند چه می کند با بانوی خانه و چه حالتی آرزه حاصل می کند. چه سخت است پر فرزندان فاطمه که خلاصه کار اینها گاهی از آستانه این در رد میشن میان نزد مادر و گاه بعض از خاطرات به ذهنشون میاد، نامه های مادر میشنن، گاهی هم میبینن که زیر لب زمزمه میکند الا اتها بلی الموت، خدایا مرگ برای فاطمه پسندیده است، یا علتا یا رسول الله. بابا دیگه زمانی که خلاصه کار بخواهی که خدا ما را به نزد تا آورد. چه شده است با این وجود نازنین، با این سینه پر از انوار و نور؟ چه شده است سینه این که از معرفت گنجینه اسرار بود، چه سزاوار فشار آن در و دیوار بود؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.